أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وآل بيته وصحبه أجمعين. در مورد مواردی که به عنوان کارکرد قاعده سیاق میتوان اونها رو به حساب آورد بحث میکردیم و شماری از موارد رو ذکر کردیم، تأمل و تتبع بیشتری شد و تا اینجا به حدود 24 مورد ما توسعه دادیم مواردی رو که میشه توقع داشت با سیاق بتوان اینها را حل کرد. در این حال در خصوص بعضی از موارد هم مثالهایی رو پیدا کردیم، گرچه نسبت به بعضی از موارد هنوز به مثال بر نخوردیم. شماری از اینها رو جلسه گذشته عرض کرده بودیم، از جمله موارد ذکر نشده که کشف الفاظ مقدره. گاهی اون لفظی در تقدیر گرفته میشه، این رو با توجه به سیاق میتوان پیدا کرد و کشف کرد، کما این که کشف الفاظ محذوف رو هم میتوان توقع داشت که از سیاق انسان بتونه کشف کنه. در خصوص این مورد مثالی رو که میتوان اوورد و مرحوم علامه طباطبایی هم به اون اشاره کردن، این که یک قاعده، تقریبا قاعده یا یک رویه یا عادت غالب شده که گفتن که ماده شاعر رو وقتی به کار میبریم به صورت شرط، در قالب شرط وقتی به کار میره مفعولش غالبا حذف میشه. این شبه قاعده است و در آیه 29 سوره انسان ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اینجا در واقع مفعول به من شاء حذف شده. در واقع اینطور باید می بود: ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا اتخذ. اینطور در واقع می توان فهمید که در حقیقت این ساخت در اینجا مفعول حذف شده چیست. در کشف معنای مفردات و جملش، پس چی مفعولشه؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، در واقع شرط من شاء اتخذ من شاء اتخذ الى ربه سبیلا اتخذ فرموده شد. لفظ اتخذ به صورت جمله مفعول به قلم داد شده. خب مفعول چیه؟ ایشون فرموده اتخذ مفعول به، ما از اتخذه موجود پی میبریم به اینکه اتخذه در تقدیره. جمله است دیگه، صورت جمله. بله گفته بسنید. در واقع اعتقاده جمله است. در حسرت ایشون فرمده که بر اساس این رویه که وقتی ماده شاع به شکل شرط به کار میره، رویه اینه که مفعول بهش حذف میشه و این مثال رو زده ایشون. از صحبت که کشف معنای مفردات که قبلا هم عرض کرده بودیم، تمیز استعمال حقیقه صحیحی گفته بودیم، تنوع دلاله گفته بودیم، تشخیص وجوه گفته بودیم، تزییق و توسعه معانی کلمات رو عرض کرده بودیم، اکتشاف مرجع ضمیر رو عرض کرده بودیم. مثال موقع نداشتیم، این مثال رو ما یافتیم که در اینجا در مسئله واقعه غار دو نظر راجع به این آیه سوره 40 سوره توبه هست. الا تنصروا فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وعيده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين کفر و سفلا و کلمت اللهی هیل علیا و الله عزیز و حکیم. اینجا خب دو نظر هست که این که خدا متعال فرموده است که پیامبر با ابی بکر در غار که بودند، اذ هما فی الغار اذ یقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا، این که اذ یقول لصاحبه، یقول کی میگه، به صاحبهی کیون، آیا منظور اینه که پیامبر به همراهش میگفت، یعنی به ابی بکر میگفت که لا تحزن ان الله معنا، یا قلو زمیرش به پیامبر برمیگرده، لصاحبهی هم به پیامبر برمیگرده. بعد فرموده فانزل الله سکینته علیه، یعنی علی النبی علی رسول، و ایده یعنی ایده رسول به جنود لم تروها. اینا همه زمایل برمیگرده به رسول خدا، یا نه اینکه اذ یقول لصاحبه، یعنی یقول ابی بکر لصاحبه، یعنی به پیامبر، لا تحزن ان الله معنا. در واقع ضمیر به ابی بکر مثلا برگرده، در واقع مراد ابی بکر باشه از ضمیر. فانزل الله سکینته علی و ایده بجنود لم تروها. وقت طبعا وقت علیه، ضمیر علیه و ایده دیگه ضمیرش به همون مرجعی بر نمیگرده که صاحبه یا یقول ضمیرش بر میگشت. خب بعضی بر اون نظر اولن، بعضی بر نظر دومن. و اینکه گفته شود مثلا ابی بکر داره پیامبر رو دلداری میده، این یه مقداری محله تأمله. و مجموع این آیه در واقع گرانگاهش پیامبره و اون بزرگواره که آیه راجبش نازل شده، این آیه برای ایوک نازل نشده. اگر اینجور باشه، سیاق که یه حیثش به اصطلاح اتجاه معناست، اون سمت و سوی مجموعی معنای آیه است، اینجا باید ما به قرینه این سیاق بگیم که این ضمایر همه برمیگرده به رسول خدا. مثلا یافتن مرجع ضمیر از طریق سیاق این مثالش میتونه باشه. این فا رو با و عطف بگیریم یا استیناف بگیریم؟ خب در هر حال معنای راجع همین میشه که بگیم که زمائر به پیامبر برمیگرده. همه معنی راجعه اینه که بگیم پیامبر داره همراهش رو داره تسلی میده و دلداری میده.
از باب سیاد میفرمایید.
نه که استیناف بگیریم که وقت باید بگیم که یقولو ولی صاحبه زمیرش برگرده به علی بکر، بعد بیایم با فای استیناف بگیریم بگیم بقیه برمیگرده به رسول خدا. ولی اون نظر راجعه اینه که میگه که همه اینا زمایر به رسول برمیگرده، یعنی هم پیامبر داره دلداری میده ای وک رو، او میترسید، او نگران بود، و هم در این حال هیچ ارادی نداره که خدا متعال سکینه خودش رو بر پیامبر نازل کنه. یعنی در واقع این وضعیتی که احیانا اون دو نفر داشتن در غار، رسول خدا و اون آقا، در واقع یه وضعیت به هر حال خوفناک که بوده، که در حقیقت جمع عظیمی در پی این بودن که احیانا پیامبر رو پیدا کنن یا همراهشان پیدا کنن و بسا پیدا میکردن به قتل میرسوندن. به هر حال اینها بوده، منتها اون پیامبر اعظم از روحیه قوی تری برخوردار بود، از توکل بیشتری برخوردار بود، یا توکل داشت او نداشت، و به این اعتبار او رو تسلی میداد، نه اینکه خودش هم هیچ نگران نبوده باشه. در هر صورت اینکه در خطر بودن که در خطر بودن، و اگر اون بزرگوار در خطر نمی بود که امیرالمومنین به جای خودشون نمیذاشتن بیتوته کنن. به هر حال اینا راجع به پیامبر هم هست. حالا اون آیه رو طور دیگه میشه معنی کرد، لافون علیهم یعنی خدا داره بهشون وعده میده نگران نباشید، نه اینکه به لحاظ روانی مثلا فرض کنید که حالت انسانی روانشناختی انسانی خوف رو نداشتن اولیا، بالاخره اولیا هم انسانن و این اعتمادشون و توکلشون سبب میشه که این حالت خوف رو ندید بگیرن. یعنی شرایط خوفه، نمیشه گفت که شرایط خوف نیست، شرایط ترس هست، شرایط خوف هست، منتها این خوف بر اونا تأثیر نداره، در اراده اونا تأثیر نداره. نه اینکه بگیم، یعنی ما نمیتونیم حالات انسانی و روانشناختی رو از انبیا و اولیا نفی کنیم، بگیم مثلا اینا وجودن آنچنان بودن که ترس نمیفهمدن یعنی چی. نه خیر، میفهمیدن، اعتنا نمیکردن، به حال از قبله، یعنی اون حالت رو دارن، مطمئن این حالت تأثیر نداره. بله دیگه، یعنی بله اعتنا نمی کنن، نه اینکه به لحاظ طبیعی هم جونیستن. این مثبت نیست که مثلا بگیم طبیعت چون فرق میکنه با طبیعت انسان های دیگه، نه خیر، طبیعت چون فرق نمی کنه. بله دیگه، بله میترسید بره جلو، یعنی نه حالا خود این آیه که بله نه این که معنای راجعی که داریم مبسیاق استفاده میکنیم که نفی میکنه این مطلب رو که پیامبر نمیترسید، تازه به همراهش میگفت نترسید. یعنی در واقع شما آیه رو میخواد بفرمید اگر مرادیم باشه که اولیاء الهی نمیترسند، این کمک این معنای راجعی است که ما داریم اینجا میگیریم به کمک سیاق، این درسته. مطالعه اون آیه رو قاعدتا باید به عنوان در واقع اخبار از اینکه نگران یا انشاء به یه معنا میخواد بگه که اولیاء نباید بترسن، نباید بترسن، نه اینکه طبیعت چون فرق میکنه با طبیعت سایر انسان ها، نباید بترسن، و اونا به اعتبار اعتمادی که به ساعت الهی دارن، توکلی که دارن، قدرت توکلی که دارن، اونا نمیترسن. نمیترسن به معنای این که اثر ترسشون خونسا میشه، مثل حتی فرد قوی هم همینجوره، آدم نیرومند هم بالاخره خطر خطره، منتها چون اعتماد داره که میتونه از این خطر عبور کنه نگران نیست، و الا اثر روانی به هر حال خوف که هست، چون طبیعت انسانی. برای کشف جمله محذوف هم همینطور به صلاح حالا ما به بله دیگه مجموعه سیاق دیگه، بله مجموعه سیاق معنایی، و از کردیم که اتجاه اینجا، یعنی چون خطاب اصولا محور این واقعه پیامبره، آیه به اون محور واقعه نازل شده، اون گرانیگاه مسئله پیامبر اعظم راجع به ایشون صحبت میشه، و الا که با وجود پیامبر آیه نازل نمیشه که آقا ابوبکر چون این دو چنان نبود، این که معنی نداره. این همونشه اتجاه معنایی که سمت و سوی معنای آیه اینه، و به همین قرینه میگه ما این ضمائر هم در واقع باید به نحوی ارجاع شوند که با این معنای گرانیگاهی آیه خانا باشن، بخونن و منافی با معنای گرانیگاهی آیه نباشن. موارد دیگه که باز برخوردیم ما باز مجددن در واقع از سایت غیر از اون مواردی که قبلا عرض شد، این که آیا آیات، بعضی آیات در قیاس با بعضی دیگه یا در یه سوره، آیا یک سوره یا یک آیه بلند یک جا نازل شده یا متدرجا نازل شده، اینم باز میشود از سیاق کشف کرد. یا اینکه ترتیب نزول آیات چگونه بوده، چون میدونیم بعضی سور یک پارچه به یه جا آمده و به همون ترتیبی که آمده در قرآن قرار گرفته، بعضی از آیات اینگونه نیستن، بلکه احیانا آیات جابجا شدن، آیه جلوتر نازل شده بوده آخر سوره آمده، به عکسش که آیه دیرتر نازل شده بوده اول سوره قرار گرفته. این رو از سیاق میشه تشخیص داد. باز در همین مورد هم مثالی که مطرح شده این به صلاح آیه از آیه 127 سوره نساء که در اینجا به یستفتون که فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلو علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن و المستضعفین من الولدان و ان تقوموا للیتام بالقسط و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیما. در این آیه گفتن که خب این آیه دو نظر در واقع زیل همین هم بین مفسرین گفتن این آیه چون داره راجع به حقوق زنان بحث میکنه و دفاع از حقوق زنان میکنه و داره از ارث بردن اونها، رعایت به اصطلاح قبطه اونها و رعایت شؤون اونها سخن میگه، ولو اینکه این آیه در سوره نساء آیه 127 ولی احتمالاً با توجه به این سیاق معنایی به دنبال آیات اول سوره نساء نازل شده و این فاصله‌ای که بین صدر سوره و این قسمتی که کم و بیش ذیل سوره به حساب میاد، این در چینش بعدی اتفاق افتاده، و الا این در ادامه همون به اصطلاح آیات اوله که راجع به حقوق زنانه. بعضی دیگه گفتن نخیر، این دو آیه، این آیه با اون دو سه آیه اول سوره با هم با فاصله نازل شدن، جهتش این است که اون آیات نازل شده که ارث برای زنان و ربع و ثمن و امثال اینا مطرح شده، اونو وضع کرده و برای مردم جاهلی این پذیرفته نبوده که یه همچین ارثی برای زنان قائل شه قرآن، و فاصله شده تا اون آیات جا بیفته، اون دستوری که در اون آیات آمده جا بیفته و بعد این آیات نازل شده. بعضی اینجوری معنی کردن، ولی به نظر میاد با توجه به اتجاه معنایی و سیاق مجموعه سوره و تضامن و تداخل مفهومی و معنایی و پیامی این آیه با آیات اول سوره نساء، باید گفت که این هم به دنبال همون آیات نازل شده بوده. به لحاظ ترتیب نزول، در واقع ترتیب نزول با ترتیب مصحف تفاوت میکنه. خب این فراوانی داره در قرآن کریم که یکی از بحثایی که امروز کم و بیش داره رایج میشه در کشورهای عرب زبان و بعضی روشنفکرها، این کار انجام داده بودن که قرآن رو به ترتیب نزول میدیدن، مثلا ببینن به ترتیب نزول چی به دست میاد، که مخالف موافق شدید هم داره البته، بعضی در حد تکفیر و اینها هم میگن نباید این کار رو کرد، چون به هر حال قرآن به مصحف به همون ترتیبی که الان در اختیاره باید خونده بشه و تفسیر بشه، و این گویی که باید خلاف مشیت الهی یا تدبیر پیامبره. پیامبر آمده این سور و آیات رو به این نظمی که الان هست چیده، و چیدمان فعلی یک چیدمان در واقع نبوی است، چیدمانی است که حالت توقیفی داره، نباید مثلا برخلاف اون بحث کرد. بعضی حتی در این حد نظر فقهی هم دادن در بین عامه. در ایران هم خب بعضی دوستان ما وارد شدن و چند سالی است تو این زمینه کار میکنن و به نظر ما هیچ اصل مطلب هیچ ایرادی نداره. میگفتن تفسیر به ترتیب نزول، ما پیشنهاد دادیم تفسیر تنزیلی در مقابل تفسیر ترتیبی و موضوعی رو هم تقطیعی تعبیر کنیم، و اینجور هم تقریبا دیگه جا افتاده، شایع شده، این اصطلاح پذیرفته شده. این یه بحثی است که آیات چگونه نازل شدن، ترتیب سور، ترتیب آیات، آیات در یه سوره، ترتیب تنزیل یا ترتیب است که القاء مطلب میکنه. ما ممکنه در مثلا فرض کنید تمدن سازی، تحول فرهنگ، در این جاها ما از ترتیب نزول استفاده کنیم، و این که ببینیم پیامبر اعظم و آیات نازله چگونه فرهنگ جاهلی رو به فرهنگ اسلامی تغییر دادن. ما وقتی به ترتیب نزول آیات رو نگاه کنیم میتونیم رویه پیامبر رو و سیری و بزرگوار رو و تجربه انتقال از جاهلیت به اسلام رو و بر اساس اینها دریافت کنیم. مثلا خب این به کار میاد، ما اگر بتونیم از سیاق این ترتیب نزول رو کشف کنیم یه کاربردهای اینچنینی داره، در اینی که التزام داریم به ترتیب مصحف موجود، چیدمان فعلی رو اصل میدانیم، و ما شیعه خصوصا ملتزمیم پیامبر اعظم، معتقدیم لااقل یکی از نظرات اینه، بندم خودم بر همین باورم که چیدمان مصحف به امر رسول خدا بوده، غیر معصوم نمیتونست چنین چینشی رو ایجاد بکنه، و کاری که عثمان کرده بین نسخ در واقع نسخه برتر رو در واقع رایج کرده، نه اینکه مثلا در زمان او تدوین شده باشه قرآن، یعنی قرآن این همه سال همجوری رها مونده بوده تا مثلا عثمان بیاد جمع کنه قرآن رو. جمع آوری قرآن کار غیر معصوم نیست. نه شما اولا سیاق رو گفتیم، هم در ما سیاق رو گفتیم در همه علوم به کار میاد، در یه بخشی گفتیم مجالات کاربرد سیاق در کلام هست، در فقه هست، در اخلاق هست، در تولید علم دینی به کار میاد، در کشف معنویات به کار میاد، در همه جا گفتیم استفاده میکنیم از سیاق. سیاق اساس به فقه نداره، چون بعضی از این آیات جنبه فقهی نداره اصلا. در تفسیر آیات قرآن در هر موضوعی کاربرد داره، مثلا الاطلاق گفتیم کار همه جا کار میاد. اما در این حال اگر فرض کنید که تاریخ در فقه تأثیر داشته باشه و ما با بعضی از فروع رو و بعضی فهم بعضی آیات رو، بعضی روایات رو با توجه به تاریخ بخوایم معنی کنیم، اون وقت توجه کنیم به ترتیب نزول، این میتونه کمک کنه در فهم درستر آیه، فهم درستر حتی روایات، ای در روایات ترتیب صدور رو بتونیم کشف کنیم. این که کاربرد داره، حالا ممکنه در مورد فرض کنید بگیم این فرع از توش در میاد به دست نیاد، ولی از این که به مسابقه قرینه برای فهم درستر آیه به تاریخ مراجعه کنیم، خب ترتیب نزول هم بخشی از تاریخ در واقع دیگه، کاربرد داره.
نمیدید که در واقع این اختلاف در واقع ظاهر میشه که برنامه کن از سیاه استفاده بکنیم که مورد سیاه هم تبدیل رایه باشه زنده که داکتر کنه که نمیدید همیشه نده اینم قید زده گفته این در واقع بیت آمن نسا نمیتونه منافات داشته باشه باید که حالا در اختیارش قرار نده به خاطر این مصلحت خود آیزه
اینو گفتن که بعضی تصور کردن این مطلب رو داره خود پیامبر مطرح میکنه و برای تبرئه پیامبر این آیه نازل شد که آقا اینو از خدا استفتا کنید این حرف خداست اگر پیامبر اینا این آیاتو گفته خیال کردن پیامبر مثلا علیه بلا روشنفکر بازی در میاره به نفع زنا بعد داشتن متهمش میکردن وقتی این آیه نازل شد که اینجوری نیست این یستفتونه که فی النساء قل الله یفتیکم این حرف خداست من دارم میزنم من از پیش خودم نمیگم در واقع برای جا انداختن این روند و این رو کردی که تغییر داشت میکرد اینکه زن در جامعه جاهلی عیب بود دختر آوردن ننگ بود دختر رو زنده زنده به گور میکردن حتی راجع به بعضی از افراد راجع به خلیفه دوم حتی گفته میشه وقتی دخترشو زنده به گور کرده یا همچین مطالبی رو مطرح میکنن به هر حال این روندش تغییر میکرد پذیرشش برای یه جامعه که اونچنان نگاه میکرده به شأن زن و دختر حالا یه مرتبه برمیگرده به این که او صحیح میشه در مال و حقوق پیدا میکنه حریم پیدا میکنه احترام پیدا میکنه اینطوری میشه این خیلی دشوار بوده ولی زمان گفته خدای همچی حرفی نمیتونه بزنه این لابد حرفای خود پیغمبر علیه الصلاة و السلام در واقع بله تمییز اسباب نزول هم از جمله مواردی است که قبلا نگفته بودیم ترجیح قرائت خیلی خوب دیگه خب سیاق به کمک ما میاد که بین اختلاف در شأن نزول و اسباب نزول حالا فارغ از این که میدونید راجع به اسباب نزول و اینها اختلافیه بعضی میگن اصلا اسباب نزول هیچ ارزش نداره نمیشه با اسباب نزول مثلا تخصیص سن بعضی میگن به عکس از عامه مخصوصا خیلی از مذاهب عامه میگن آقا اسباب نزول دلیله و به سبب نزول میشه تمسک کرد ما حالا در شیعه راه میانه ای رو داریم میریم میگیم درسته نمیتونیم بگیم اسباب نزول مخصصه مورد مخصصه مثلا ولی که نمیشن بی اعتنایی بود به هر حال این چیزی سبب شده این آیه نازل شده این سببه نقشی داره در این باب طبعا اگر ما بتونیم کشف کنیم اسباب نزول رو در حد قرینه کمک میکنه به فهم آیات الهی و همینطور ترجیح قرائت قرآنی یه قرائت نسبت به قرائت دیگه یا ارزیابی روایات تفسیری که ببینیم بعضی روایات تفسیری که آمده در زیل بعضی از آیات اینو میشه بهشون اعتماد کرد علامه دو تا مورد رو در آیه 5 زیل آیه 52 سری مدثر بل یرید کل امرئ منهم ان یعطا صحفا منشره اونجا در واقع دو تا روایت یه روایت از شیعه از امام باقر علیه السلام یه روایت رو از اهل سنت از سیوطی نقل میکنه که اینا در خصوص در واقع ذیل آیه هستند و آیه رو تفسیر میکنن بعدشون میفرمود که نه خیر این آیه سیاق آیه با این دو تا روایت نمیخونه و ما این دو تا روایت رد میکنیم و دو تا روایت نمیپذیریم یعنی به اتکای سیاق به اصطلاح هر دو آیه رو کنار میزنیم در زمین نسخ هم قبلا گفته بودیم بله هر دو رو میفرمود که چون با سیاق آیه نمیخونه ما اینا رو نمیپذیریم به عنوان روایت تفسیری. به هر حال مجموعه زیادی میشه. حتی هنوز هم من در صددم تأمل کنم تا اینجا ما 24 مورد رو جمع‌آوری کردیم و برخوردیم و فکر کنم رقم خیلی بیش از ایناست. تفسیر اینها خوبه. به هر حال وقتی ما میخواییم یه قاعده جدیدی رو جا بندازیم باید ببین چقدر کاربرد داره. و وقت به هر حال تعجب خواهیم کرد که در اصول ما چرا به یه همچین قاعده مهمی اینقدر بیمهری و بی‌اعتنایی شده که این همه میتونه مفید باشه در مقام استنباط و در کل در مقام فهم آیات الهی و بلکه احیانا روایات و صلی الله علی محمد و آله و سلم.